بفرمایید.
یک روز من
در قوانین آمدن خدمت.
بله. در دوی نشسته بودم که خوانین بدون اطلاع 9 نفر از خوانین اطراف آمدن، موقع سهرم بود. خب اونجا ما از زمان پدرم سفره باز داشتیم همیشه. آمدن نشستن نهار خوردن و بعد از نهار گفتن که آقا شما نپرسیدین چطور شد که ما یه دفعه بدون اطلاع آمدیم اینجا خدمت شما. گفتم اینجا منزل شما، سر وقت بیاییم فرق نمی کنه برای. گفتم نه ما امروز یک منظوری داریم. گفتم چیه؟ اون احمد خان بود، گفت که آمدیم از شما خواهش کنیم که این مدرسه رو ببند. گفتم برای چی مدرسه رو ببند؟ گفتن که خدا شاهد اینه به جان بچه هم این عیقتی میگه. گفتن که این مدرسه که باز باشه، این بچه‌ها که درس بخونن فردا با سواد بشن، اینا دیگه حرف شما رو گوش نمی‌کنن. گفتم آقایون بی خود این حرف رو نزنین، دنیا میره روی علم، دنیا با علم پیشرفت کرده و شما خودتون باید بچه‌هاتون مجبور کنین درس بخونن، شما خودتون باید تو دهات خودتون مدرسه باز کنین. اینا خلاصه خیلی مفصل صحبت کردم و اینا رو راه انداختم و خودم تعهد گرفتم از یکی یکیشون که توی دهشون مدرسه باز کنن. و بعد از این که من آمدم توی اغلب دهات مدرسه درست شد و توی 2 تا از دهات بزرگ دبیرستان داشتن. دو موضوع بود که من پافشاری میکردم، یکی موضوع مدرسه بود، یکی موضوع دربانگاه. در زمان رضا شاه کبیر 1 هفته یک مرتبه یک نفری بود بهش آقا دکتر میگفتن. این سوار یک یابو میشد، یک خورجین بزرگی داشت، تو اون یه مقدار سولفات و سود و آسپرین و اینجور چیزا داشت و این معین بود روز فلان در فلان ده فلان ده. این همینطور میگشت دهاتو به فراخور حال اونا سولفات و سود و آسپرین چیزی میداد و خلاصه یه نفری بود که به داد مردم میرسید. در زمان اعلیحضرت محمد رضا شاه ما دیدیم با اون سیستم که نمیشه، همین مدرسه ها رو گفتیم رواج بدیم. و خوشبختانه من معذرت میخوام در مانگاه ها رو، خوشبختانه من موفق شدم در قریه شال، در قریه اسفرورین، در خرمدره بالای تاجستان، در تاجستان، در آوز، اینجا درمانگاه ما درست کردیم. یه چیز
این با کمک وزارت
با اقدامات من بود و وزارت بهداری عمل کرد. تقاضا رو میدادم، اهل محل مینوشتن، امضا میکردن و تقاضا میکردن که اینجا ما درمانگاه نداریم، اون اینو بردیم وزارت بهداری.
نماینده مجلس میبود.
بله. و اون وقت اونو میآوردیم و دیگه وادارشون میکردیم که در مقابسه سن. یک چیز مهم، این دشت قزوین طوری قرار گرفته که از آوج یک رودخانهی به نام رودخانه خرود جاریه که میاد دشت قزوین رو سیراب میکنه، دنبالش میره از زمین های شورزاری رد میشه، میشه رودخانه شور، میره میرسه به دریاچه حسلطان، از آوج میاد میره حسلطان. منتها این رودخانه به اصطلاح خشک روده، یعنی بهارها آب داره بعد آبش کم میشه، تمام مدت تابستون دیگه این دهات بالا سیراب میشن و دیگه به پایین آبش نمیرسه. بهارها که طغیان میکرد و پاییز، ارتباط این دهاتی که در دشت قزوین هستن با خود قزوین قطع میشد. برای اینکه رودخانه وسیع بود و سیل جاری میشد و دیگه هیچ کس نمیتونست از اونجا عبور کنه. اینو شما داشته باشین. الان در دشت عزمین یه زلزله اتفاق افتاد. اتفاقا اون موقع که این اتفاق افتاد دوره مجلس رو تعطیل کرده بود، یعنی مجلس دوره فترت رو میگذرم و من هیچ کاره بودم اون موقع. امروز که زلزله اتفاق افتاد، صبحش من رفتم به محل، رفتم یک یکی دهات رو سر زدم، جایی که خراب شده بود تو این صحرا که داغون شده بود اینا رو دیدم، گزارش برداشتم، یک گزارش تهیه کردم حضور اعلیحضرت و اینو بلافاصله تلگراف کردم. اون روز گذشت، فردا شب ساعت 1 بعد از نصف شب بود تلفن من زنگ زد. خدا بیامرزش اویسی اون موقع رئیس گارد بود، تلفن کرد که فلان کس بله فردا نهار اعلیحضرت تشمی دارن دهتو. من شوخی هم داشتم با تیمسار اویسی، گفتم تیمسار من یک بعد از نصف شب دار میکنی که شوخی بکنی؟ گفت نه خدا شاهد شوخی نمی کنم، منو احضار کردن، هم فرمودن که به تو تلفن بکنم و بگم که فردا ظهر میاد. گفتم بابا اونجا زلزله زده است و الانم یکی بعد از نصف شبه. گفت والا من نمیدونم، من امرشونه ابلاغ کردم، گوشیرم گذاشت. شبونه من بلند شدم آمدم رفتم قزوین، فرماندار و رئیس ژاندارمری اینا رو بیدار کردم و جریان رو گفتم و رفتم ده و وضعیتم رو جور کردم. فرداش علازات تشبه بردن، یه دهی بود نزدیک ده ما به نام دانصفهان، اونجا از هواپیما آمدم پایین، برای اینکه اون موقع هلیکوپتر نبود، از اونجا تا ده من با اتومبیل آمده بودن که اون موقع مثل اینکه اتومبیل هم کولر نداشت، برای اینکه سر روشون پر خاک بود. آمدن ده اونجا وضعیت مرتب و اینا، سوال کردم چه به شما اطلاع دادن؟ من گفتم که دیشب ساعت 1 بعد از نصف. گفتن این وضعیت اینجا رو تو همین چند ساعته درست کردی؟ 15 تا چادر زده بودم برای همراهان و میز گذاشته بودم فلان. خلاصه منظورم از این جریان اینه که وقتی که حالا اعلیحضرتش بردن، بازدید کردن خانه به خانه، واقعا دانستانی که تمام دیده بودن، بعد آمدن شامو که میل کردن، بعد از شام سر شام که بودیم یکی از افسرهای گارد یک تلگراف آورد داد به اعلیحضرت و اعلیحضرت خوندن و گذاشتن روی میز. بعدم قهوه آوردن، بعد از شام و قهوهشون میل کردن، به من گفتن که بگین اتومبیل ها رو حاضر کنن. سوال کردم آقایون کجا میخوایی تشبیه؟ فرمودن که دانصفهان، همونجا که بیان. عرض کردم که تشبیه بودین که منطقه رو ملاحظه فرمین. فرمودن فردا میریم میبینیم، الان من میخوام دانصفهان رو ببینیم. عرض کردم شما از دانصفهان تشبیه آوردین؟ فرمودن بله، من دو ساعت پیشم اونجا بودم اما الان میخوام برم. رفتیم گفتیم اتومبیل ها رو حاضر کردن و فرمودن که خودت هم همین اتومبیل من سوار باشه که راهنما باشه، چون شب بود و تاریک. خلاصه رفتیم به دانصفهان، مجددن رفتن چادرهایی که زده بودن یکی یکی، خدا شاهد یکی یکی میپرسیدن شما قنداچایی دارین؟ شما پتو دارین؟ شما غذا دارین؟ فلان اینا. همینطور یکی یکی چادرها رو دیدن. بعد از من پرسیدن که اینجا چند تا محله داره؟ عرض کردم دو محله است، یکی محله بالاست یکی پایین. فرمودن که این که این کدوم یکیه؟ گفتم محله پایین. فهمیدم بریم اون یکی. گفتم اون راهش توی کوچه باغه، زلزلم زده تمام دیوارا رو خراب کرده ریخته. فهمیدن اشکال نداره بریم اونجا. من گفتم چند تا چراغ زنبوری آوردن و با چه زحمتی رفتیم اون قسمت بالا. اونجا هم چادرها رو زده بودن و به همه همینطور قند و چایی و خاربار اینا داده بودن و پتو داده بودن اینا رو هم یکی یکی بازدید کردن و برگشتن آمدن و دیگه شب خوابیدن و صبح هم رفتن منطقه رو دیدن و برگشتن. سر شام که بودیم از بنده سوال فرمودن که اینجا در درجه اول چه چیزی لازم داره. من خیلی چیز بود گفتم در درجه اول وقتی که جنگ دوم بود، حالا جنگ تموم شده بود دیگه، گفتم وقتی که جنگ دوم بود انگلیس ها از استالین پرسیدن که برای بردن جنگ چه چیز میخوایی؟ چه کمکی میخوایی؟ گفت من سه چیز میخوام. گفتن چیه؟ گفت تانک. فرمودن این چه دخلی به صحبت امروز داره؟ عرض کردم اینجا در درجه اول سه چیز لازم داره: راه. فرمودن درست تشخیص دادی، راه موجب آبادیه. عرض کردم وقتی که سیل میاد اینجا ارتباطش به کلی با شهر قطعه. دستور فرمودن که اونجا پل زدن، راه درست کردن، با آسفالت کردن، مردم استفاده میکنن، الان هم میان و میرن و استفاده میکنن. منظم فرمایی اگر واقعا دقت بشه وکلا و سناتورها به زیادشون از اونا بودن که میرفتن تو محل خودشون به درد مردم میرسید.
مثلا شما وقتی وکیل سنت بودین چه حدود مردم به شما تقاضا میردن و مثلا مربوط به چه چیزایی بود بیشتر؟
اینا بیشترشون مریضی بود که میامدن. شما اگه اون موقع میامدید دم منزل من همیشه یه دی نشسته که آقا ما رو به بیمارستان فلان معرفی کن، آقا ما رو به دکتر فلان معرفی بکن، اینا رو معرفی میکردیم بیمارستان و دکتر اینا، یا قزوین توی بیمارستان میخواستن بخوابن سفرش میکردیم بخوابونن. در درجه اول تقاضای مردم بیمارستان بود. در درجه دوم راه خواستن که براشون اونجور ساختن دیگه. در درجه وقت این اواخر در درجه سیوم مدرسه بود دیگه، دیده بودن که مدرسه چه فایده ای داره. حالا مثلا که فلان ده کوچیک آمده بود که ما دبیرستان میخواییم، میگفتن بابا تعداد شاگردهای شما کافی نیست، انشالله اینجا بزرگ میشه، این شاگردها بزرگ میشن، بعد تعدادشون زیاد میشه، اون وقت دبیرستان درست میکنیم.
وقتی هیچ موقع فرض کنیم با شما کسی بود صحبت های سیاسی بکنن، درخواست سیاسی داشته باشن، یا اکثرا هم مربوط مثلا شما اینا؟
از دهات خیر، از دهات برای خاطر اینکه در حال حاضر هم سطح فکر کشاورزان اون در اندازه نیست که راجع به سیاست صحبت بکنن و خواهشی بکنن.
مثلا شهرنشیناش چی بزنن خود اونا که تو
چرا بزنن؟ شهرنشینا البته مخصوصا این اواخر دیگه خیلی وارد سیاست شده بودن و از دولت ها تنقید میکردن و یک عیب بزرگ زمان علیحضرت محمد رضا شاه این بود که 13 سال هویدا رو نگه داشتن، چون اصولا هر کسی، هرچند عقیده علیحضرت این بود هر کسی در هر مقامی هست اگر مدت بیشتری بمونه میتونه خدمات بیشتری انجام بده، این عقیده ایشون بود. اما عقیده بنده اینه که فرض بفرمایید که یک مثلا حاکم، یه فرماندار، یه مدتی که در یک محلی میمون، این مردم اولا اینو دیگه حساب به حساب نمی آوردن. چرا؟ برای خاطر اینکه میرفت امشب منزل این آقا، فردا شب منزل اون آقا، با این تماس بگیره با اون تماس بگیره، این خودمونی میشد. اگر یک موضوع سریوی پیش می آمد دستوری میداد، اونطوری که باید اجرا بشه اجرا نمیشد. و اصولا امریکایی هم یه مسئله دارن، میگن که a rolling stone gathers no moss، سنگ غلطان خزه نمیبنده. اگر هویدا تمام کارا رو به عهده خودش میگره و اعلی حضرت رو مبرا میکرد، مملکت همینطور باقی میمون. کوچکترین چیزی رو میگه امر اعلی حضرت، امر اعلی حضرت، امر اعلی حضرت. این کم کم رسوخ پیدا کرد بین وزرا، کم کم رسوخ پیدا کرد بین حکام و استاندار، همه شروع شد به امر اعلی حضرت. و این اشتباه بود و این غلط بود. بایستی نخست وزیرا هر 4 سال 5 سال یه دفعه عوض می شدن، یکی جدید می آمد و همه کارها رو به عهده خودش می گره. می گفت من آمدم نخست وزیر شدم و باید کارها رو من انجام بدم. علازاد البته هم خواهند فرمود، توشی خواهند فرمود، اما تقاضای مردم باید بیاد پلوی من تصمیم شو بگیرم. اینطور نشد و مملکت هم به این روز رسید.
خیلی خب مردم فرسون قضیه می آمدن پیش شما از دولت چه باید میکردن؟ یا استاندار
نخه می آمدن فرض برای نمونه عرض کنم خدمتتون، حالا گذشته رفته بازم، یه فرمانداری فرستاده بودن قزوین به نام مهاجر، الانم میلیاردر رو در کالیفرنیا برای خودش زندگی میکنه. این آمد اونجا به نام فرماندار و مبارزه با بی‌سوادی. من یه وقت دیدم که این آمده با چند نفرا دوست شده، رو هم ریختن، شبا انجمن تریاک دارن، میشینن تریاک میکشن، بازی میکنن، مشروب میخورن و عوض این که به درد مردم برسن، هم خودشون مشغول میکنن. یه دفعه هم به خودش گفتن که آقا جون این طرز کار نیست و شما مردم ازتون خیلی شکایت دارن. گفت نه بی خود میگن و فلان، حساب جواب حسابی به من ندارم. من جریان و حضور علاسات عرض کردم. روز جمعه ای بود، شنبه صبح دیدم که اون گماشته من آمد، گفت که یه نفر آمده با شما کار داره، اسمشم نگفت. گفتم خیلی خوب بگیم بشین معلومه. ساعت 7 صبح آمدم پایین، دیدم که یکی از افسرهای گارد و بالیبای سیری گفت که علاست هم فهمیدم که من بیام از شما یه سوالاتی بکنم و بعد برم در اطرافش یه تحقیقاتی بکنم. گفتم که بسیم با کسار ما. گفتن این آدم با کی معاشره، کجاها، کدوم خانه ها میرن و نفرن. گفتم تا اونجایی که من شنیدم این، من رفته بود تحقیقات کرده بود، گزارشم خودش داده بود. یه روز حالا بندم به کلی موضوع فراموش کردم، این جریان ها تقریبا شاید 2 ماه طول کشید. یه روز شنیدم که آقای نخست وزیر هویدا، اون موقع عبدالرضا انصاری وزیر کشور بود، با اون سوار هلیکوپتر شدن رفتن قزوین، این آقای مهاجر رو گذاشتن تو هلیکوپتر رو برداشتن آوردن، یه فرماندار دیگه فرستادن اونجا مسئول کارش.
اون وقتی مردم فرض کنین از شما تقاضا میکردن، اصولا از این وکیل مجلس طور کلی شما چجوری اعمال نفوذ میکردین؟ یعنی شما میردین فرض کنین پلو وزارتخونه مربوط؟
بله.
البته شما خب البته نفوذتون بیشتر بود، ولی آیا مثلا اینا گوش شنوا داشتن کلن به نماینده مجلس؟ یا
بعضیاشون خیلی تحت بصر میدادن، بعضیاشون یه خورده حرف نشنو بودن.
اون وقت قرص این ساله آخر خیلی از افرادی که در حوزه شما اصلا زندگی میکردن خب مهاجرت کردن به شهر، پس به این دهاتی اومده، بنای رابطهشون با شما نگر میداشتن یا
بله حتی الان من دیرم میشناسم که توی شهر بودن و الان مشغول کارشون هم هستن، اینا هم تو شهر هم که بودن میامدن منزل ما و دیگه از اوضاع هم ادارهشون برای من تعریف میکردن اینا. و باور کنی علاقه اینها به من، یه نمونه براتون بگم که ممکنه قبول بکنیم، اون اینه که من در زندان قصر زندانی بودم، در سلول انفرادی یک نفر بودم، بعد از دو ماه که اونجا بودیم اجازه دادن که از منزل برای من کتاب بیارم. من ارتباطم که نداشتم، ملاقاتم که نداشتم، نمره تلفنمو دادم به اون شخصی که و اون پاسداری که آمد این ابلاغ کرد، گفتم که تلفن کن از منزل برای من کتاب. این رفته بود منزل، تلفن کرده بود به منزل ما و خانم من به باجناق من که منزل ما بوده گفته بود که تو این کتابخانه فلان کس نگاه کن ببین چه کتابی به درد اونجا میخوره، این کتاب رو انتخاب کن بفرست بره. من از اول جوانی کتاب تاریخ خیلی دوست داشتم، بیشتر کتابام تاریخی بود. یک کتابی بود به نام امام حسین و ایران، گفتم داستانشو برم. این کتابو برداشته بود و بدون اینکه باز کنه فرستاده بود، خالی از ذهن که من حاشیه نویسی میکنم. این کتاب آمده بود، کتاب می آوردن که یک کمیسیونی، بعدها من شنیدم که چهار نفر بودن که اینا یکی یکی کتاب می دیدن می دادن، می گفتن که این اجازه داره که بره تو زندان، این اجازه نداره. اینا این کتاب که می رسه اولی نگاه می کنه، باز می کنه، تصادفاً اونجایی که من حاشیه نوشتم، حاشیه نوشته بودم که یعنی اونجا آخرین جنگ اعراب و ایران بود که در اون جنگ پسر یک مغی کشته شده بود که این مغ دوتا پسر داشت، غروب که شد جنگ تموم شد این مغ به پسرش گفته بود که یک چراغ بردار بریم و نعش برادرت پیدا کنیم دفن کنیم. رفته بودن پیدا کرده بودن و پیدا نکرده بودن و دفن نکرده بودن و برگشته بودن، آمده بودن بدون نتیجه. پسر دیگه گفت میگه امشب پدر جون تو تنها هستی، منم تنها، یا من بیام اتاق تو یا تو بیا اتاق من بخوابیم. گفته بود که نه برو تو هم اتاق خودت، منم اتاق خودم میخوابم. رفته بودن خوابیده بودن، صبح پسر بلند شده بود، صبحانه درست کرده بود، به پدرش گفته بود که به پدرش گفته خواسته بود به پدر بگی که بیاد با هم صبحانه بخورن. رفته بود اتاق پدرش، دیده بود کسی نیست، صدا کرده بود پدر نیست. رفته بود هر جا گشته بود بیرون کوچه بازار پدر هر پیدا نکرد. برگشته بود دیده بود که یه یاد داشتی اونجا رو میز، برداشته بود خونده بود، دیده بود نوشته بود که ما قشون بسیار خوبی داشتیم، قشون ما بهترین تجهیزات رو داشتن، بهترین موقعیت ما داشتیم، چرا ما شکست خوردیم؟ اون آخرین جنگی بود که شکست خورد ایران. بعد پایین خودش نوشته بود که حتما دست یک خارجی در کار بوده. اون موقع خارجی برای ایران روم بود که رومی ها کمک کرده بود. من حاشیه این نوشته بودم که مثل الان، مثل انقلاب الان. این اولین کسی که کتاب دیده بوده تعجب کرده بود، داده بود دویامی، سیامی، داده بود چهارمی و بعد یک کتاب دیگه، یک کتاب دیگه. اون چهارمی از کشاورزای ما بوده. این یواشک این کتاب رو میندازه تو سطل آشغال، این کتاب رو میرنن و روز تموم میشه. اما گزارشش رو به بازپرس داده بودن. من دیدم اصلا بازپرس میپرسه که تو حاشیه نویسی هم میکنی؟ گفتم که گاهی آدم به نظرش چیزی میرسه مینویسه. گفت بود سوال کرد که عقیدت اینه که این انقلاب با دست خارجی به وجود آمده؟ گفتم نه، میگه هرچی. گفت که نه، تو عقیدت اینه که این انقلاب با دست خارجی به وجود آمده؟ گفتم چطور شما این حرف میزنی؟ گفت من مدرک دارم. گفتم خب مدرکتون اثبات کنید. حالا منم از همه جا خالی از ذهن نمیدارم. کتاب حالا رفته از بین. فردا هرچی میگردن دیگه کتاب نیست. چی شد این به اون میگه من دادم به دستم، دست خلاص کتاب گم شد. و اون موضوع هم دیگه بازپرس تعقیب نکرد. من از زندان که آمدم بیرون، همون کشاورزی که پاسدار شده بود آمد دیدن من. اون آمد جریان کتاب برای من گفت. منظورم وفاداری اینا تا این اندازه است برای من.
وقت جمع یرفشم شما اون ساله هم که وکیل مجلس بودین مصادف میشد با زمان انقلاب سفید و اصلاحات ارضی.
بله.
از کنون اون خوانینی که میگفتین که به شما نزدیک بودن، اونا واکنششون چطور بود؟ سعی کردن پس از طریق شما اعمال نفوذی در دولت بکنن؟
اونها بعد از اونا اعتمادشون به شخص اعلی حضرت و بعدن، یعنی بعد از تقریبا جریان آذربایجان که تموم شد، دیگه هر چی اعلی حضرت میگفتن که حرف ایشونه و ایشون خیلی باهوشن، تشخیصی که ایشون میتونن بدن ما نمیتونیم تشخیص بدیم و اظهار نظر به اون صورتی که مثلا ایراد بگیرن نداشته.
چون بعضی فرسی میگفتن که خوانین دست داشتن در وقایع 1342 که تحریف بکنن علما رو. شما هم چیزی نگید؟
ببینید خوانین که میگن در ایران ایلات مختلف هستن. شما ببینید لور هست، کرد هست، ترکمن هست، بختیاری هست، قشقایی هست، افشار هست، آذربایجانی هست. اینا هر کدوم یک مانتالیته و یه اخلاق به خصوصی دارن. هرچی نزدیک پای تخت باشن متمدن ترن و فکرشون روشن تره. اونهایی که دورترن زودتر تحت تأثیر خوانینشون قرار میگیرن. فرض بفرمایید که فلان قشقایی وقتی که اون رئیس ایلش هرچی بگه اونه، فلان کرد هرچی اون رئیس ایلشون بگه همونه. اما اینی که قزوین هست، اونا خودشون هم عقیده دارن، رأی دارن، حس تشخیص دارن، میتونن بگن که این درسته، میتونن بگن اون غلط. اون وقت اونایی که دورتر هستن، اونها ممکنه که خوانینشون از خودشون یه افکاری داشته باشن که بخوان فرض بفرم با دولت ها مخالفت بکنن.
شما موقعی که مجلس تشکیل داشتین، فرض کنین مقدار اعمال نفوذ مجلس در سیاست های دولت، مقدار بحث بر سر سیاست مملکتی تا چه حد بود؟
اون اتفاقا اون ادواری که من در مجلس بودم مشابه بود با بعد از 28 مرداد دیگه، که اون موقع دولت ها چند تا نخست وزیر عوض شد دیگه، برکنی سپه بود، زاهدی بود، علا بود، مصدق بود، مصدق اشتباه کردم، مصدق قبل بود، شریف و قبل از شریف اقبال بود. بله، این بود که خواسته های مردم و اینا خودشون انجام میدادن و وزراشون هم به همون نسبت تحت تأثیر نخست وزیرا بودن، نمیتونستن که خود رأی باشن.
ولی اون زمانی که شما سنا تشریف بردین در سنا چطور؟ آیا مثلا مقدار بحث و مطرح کردن مسائل مملکتی زیاد بود یا؟
اتفاقا در سنا همونطور که میدونین کمیسیون های مختلفی برای هر امری هست، کمیسیون کشور هست، کمیسیون خارج هست، کمیسیون نب هست، کمیسیون نمان کشاورزی هست، اینا اون وقت ما که توی کمیسیون ها می نشستیم اونجا بس فراوان می شد و نتیجهش هم حتما فرض علاست می رسید.
شما وقت کدوم کمیسیون تشکیل شد؟
من کشاورزی بودم. من اتفاقا از بچگی به کشاورزی علاقمند بودم، در اینجا یه دوره کشاورزی دیدم. و
مثلا جناب یارافشار، فرض کنیم اون زمان سیاست های دولت های زمان حویدان خیلی تاکید روی صنعت داشت، آیا مثلا توی مجلس هیچ موقع تنقید یا توی سنا تنقید اساسی از سیاست دولت رو؟
بله بله، در مخصوصا در موقع بودجه، من درست یادم ادراکی به کشاورزی الانم اگر از بین نبرده باشن صورت جلسه ها هست که همیشه در کشاورزی صحبت که میکردم یه دفعه آمد هویدا پشت تریبون گفت که من بخوام جواب دادن کسی بدم باید سه تا متخصص همراهم بیارم تا جوابشو بدم. بحث میکردیم، ایراد میگرفتیم. من حالا بعد از صحبتمون یه چیزی هم به شما نشون میدم که خلاصه یه همچین رو خونید. در فرصایی که بودجه مطرح میشد هر کسی در رشته خودش بحث مفصل میگره و ایراد مفصل میگره.
و اون وقت در مورد یه چیزی مثل مسئله اهمیت کشاورزی، اهمیت صنعت، که مسئله بود که یک مسئله خاص نبود، مربوط اصلا به سیاست اقتصادی مملکت بود، تا چه حدی فرض کنید تنقیدی که شما یا امثال شما میکردین که سما در دولت در تفکر اعلیحضرت باستابی
مؤثر میشد؟ مثلا در دو سال بعد از اینکه قانون اصلاحات ارضی تصویب شد، تصادفاً سال خوبی بود از حیث کشاورزی، گندم فراوان آمده بود. در اون موقع گندم یه نرخ دولتی داشت، یک نرخ آزاد. نرخ دولتی گندم همیشه قبلاً پایین تر از نرخ آزاد بود، اما در اون سال برعکس شد، نرخ دولتی گرانتر شد، گندم چون عرضه زیاد شده بود نرخ آمده بود پایین و مردم بهتر می دانستن که به دولت بفروشن گندمی که دارن. دولت هم بودجه در نظر نگرفته بود برای خرید کلیه گندم، مقدار گندم خرید، بقیه مونده بود رو دست مرد. تصادفاً اون سال من رفتم آذربایجان، یه کاری داشتم، تیمسال سفاری خدا بیامرز استاندار آذربایجان، خیابان چلو استانداری دو طرف کشاورزا همطور نشستم. رفتم بالا، صحبتمون که تموم شد به تیمسار سفاری گفتن که تیمسار یه عده زیاد اینجا نشسته بودن، اینا چی میگن؟ گفت که والا اینا گندم دارن، میگن که گندم ما رو بخرین، دولت هم بودجه نداره که این گندم رو بخره. از اونجا آمدم من سراغ به زنجان. زنجان عیناً همین وضعیت، آمدم قزوین همین وضعیت بود. شب توی مهمانی استاندار خوزستان، اون موقع سالور بود، سالور هم درد دلش همین بود. این جریاناتو من اون موقع تیمسار ریاهی بودم، زن وزیر کشاورزی بود، الان درست خاطرم نیست، به وزیر کشاورزی جریان گفتم آها یه تحصیبی بدین که این گندم ها رو بخرین، چون این گندم ها میمونه رو دست مردم و اینا یواشاش صداشون در میاد ناراضی میشن. و من جرات نمی کنم به علاست عرض کنم. آمدم به خود هویدا گفتم که آها شما یه تحصیبی بدین. گفت که نه. تصادفا یه جمعه بود من حضور علاست را بودم، به خودشون جریه نرسیم. اول هم یه خورده چیز شدن، ناراحت شدن، گفتن که بخریم چیکار کنیم. منم خیلی خونسرد گفتم که هم بفرمایید بخرن آتش بزن. برگشتن به من یه مدت نگاه کردن، مثل نگاه عاقلا در سفیر که دیونه شده این کشاورزا صاحب ملک شدن، صاحب زمین شدن، صاحب آب شدن، رفتن کاشتن، خودم کمک کرده، الان گندم دارن. اگر این گندم خریده نشه همینا سر بلند میکنن و اسباب زحمت میشن. یه مدتی فکر کردن و فهمیدن فردا خودت برو به وزارت کشاورزی روی بودجه در نظر میگیرن، بیارن مجلس تصویب بکنه و این گندم ها رو بخرن. همین کار کردیم و گندم ها رو خریدن، مردم ساکت شد. اگر از راهش وارد می شدن و به اعلیحضرت هم می گفتن جریان چی هست و چی نیست، حتما دستور می دادن.
چرا اینقدر فرض کن یکی مثل ریاهی می ترسید به اعلیحضرت بگی؟ حالا مثلا فرضاً هم ایشون می گفتن نه، ولی اصلا چرا اینقدر ترس داشتن خدمت ایشون؟
بعضی ها از مقام خودشون می ترسید. اونا هویدام به قدر بی‌اعتنا شده بود که اصلا کار مملکت رو واقعا سنبل میکرد. همین اتوبان قزوین تهران رو باور بفرمایید، من 10 دفعه به هویدا گفتم. اون موقعی که اون کیف بودجه رو بالا دستش میگرفت میگفت بودجه نه چند میلیاردی رو تصویب کردین، اون موقع میگو پول نداریم برای این کار. انقدر من گفتم تا بالاخره مجبور شدم، وقتی که خیلی کار سخت میشد مجبور میشدم میرفتم به اعلیحضرت عرض میکردم. اعلیحضرت 2 دفعه دستور دادن. دفعه اول گفت که یعنی گفتم به معینیان بگو که اون به نخست وزیر بگی، گفت گفته بود بودجه نداریم، به سازمان برنامه گفته بودن بودجه نداشتیم. دفعه سوم علاسات عصبانی شده بود، گفته بود که آقا اینو بگین بسازن دیگه. اون وقت دیگه مجبور شدن و فرستادن ساختن. یعنی اونم علتش یه روزی من از قزوین میامدم، از اون راه قدیمی یه تصادف شده بود، 9 نفر مرده بودن، اونا رو شروعشون چیز که انداخته بودن، من رسیدن گفتم چیه، دیدم جمعیت جمع شد و گفتم بله تصادف شده، 9 نفر مردن. من این عکس اینو برداشتم رپورتم به اعلیحضرت نشون دادم و گفتم این کار هر روز ما یه روز دو روز هم نیست. گفتن چه کار میشه کرد؟ گفتم میشه اتوبان درست کرد که جلوگیری رو بکنه. الحمدلله اتوبان شد دیگه نه تصادفی نه چیزی.
شما چون وارد هستین در مسئله فیلم سوال کنم راجع به خود اصلاح طرزی خیلی بحث شده، راجع به هم فکرش هم نحوهی که اعمال شد. مثلا میرم نظر جناب عالی چی بود در این مورد؟
والا نظر بنده اینه که یک مقدارش اشتباه شد، برای خاطر اینکه متاسفانه هر کاری تو کشور ما شد سعی میکردن حفظ ظاهر بکنن، ظاهر امر رو درست بکنن اما باطن نه. چون من رفتم چند تا به این تعاون روستاها سرکشی کردم، تراتوری کار میکرد و یه آلونش هم ساخته بودن و اونه هم دوتا اتاقی و یه نوشوری و ما مدرن کردیم اونه من کشاورزی اینجوری. اما همونجا با خود اون کشاورزی که داشت کار میکرد صحبت میکردم میگفت آقا بهت کنم ما خودمون کار خودمون میکنیم. من یه مقاله خوندم در 40 سال پیش، یه نفر امریکایی رفته بود در شوروی 4 سال روی کشاورزی شوروی مطالعه کرده بود. هنوز کشاورزی اینجا به این پایه حالا نرسید. این آمده بود یک مقاله مفصلی نوشته بود راجع به کشاورزی شوروی و اون وقت خلاصش نوشته بود که دولت شوروی راضی شده که به هر کشاورزی زمین اطراف منزلش نیم هکتار تا 1 هکتار زمین واگذار بکنه به خود کشاورز که اونجا کشاورزی آزاد بکنه برای خودش و تو بازار آزاد بفروشه به نفع خودش. و بعد حساب کرده بود که این اراضی که در اختیار این کشاورزان گذاشتن 4% کل اراضی شورویه، 4%، و این 4% 45% سبزیجات و مرغ و تخم‌مرغ بازار شوروی رو میده. چرا؟ برای اینکه اون کشاورز آزاده، خودش میکاره، خودش مرغ میپروره، خودش میبره بازار میفروشه. اینا اونجایی که شرکت تعاون درست کردن میگفتن همش دولت این کارا رو میکنه، شما مزد میدین بهتون مزد بگیریم کار کنیم. رعیت رو ناراضی شده گذاشتن آمدن به تهران. مالکین که سابقا مثل فرض بفرمایید بانکی کشاورز بودن، کشاورز وقتی پول نداشت، گندم نداشت، جو نداشت، بهش مساعدت میدادن، سر خرمن ازش پس میگرفتن بدون که نقد بکنن. اینا رو از بین بردن. اینا وقتی تعاونی شد میرفتن قرض میخواستن یه مقدار محدودی، فرض بفرمایید که به هر نفری 500 تومن اینا میتونستن قرض بدن. اون تو نمیتونست با 500 تومن هیچ کاری بکنه. اون وقت چی میشد؟ کارشو بل میکرد میامد. مالکم که بل کرده بود آمده بود. در نتیجه چی شد؟ در نتیجه این شد که در زمان رضاشاه ما گندم و گوسفند صادر میکردیم به این شهر نشین های اطراف و بعدن گندم و گوشت وارد میکردیم حتی از همسایه ها.
بعد اون اول کار در مورد اصلا نحوه تقسیم بندی زمین چی؟ شما درست انجام شده بود یا اشتباهی کرد و بذارت کشاورز در مورد اون فرموله؟
اولا بله، تقسیم زمین به نسبت تقسیم بهره اون دهات بود. دهی بود که نصف و نصف بهره رو تقسیم میکردن، زمینشو نصف و نصف تقسیم کردن. دهی بود که سکوت به اصطلاح تقسیم میکردن، یعنی دوتا رعیت برمیداشت، یکی مالک برمیداشت، اونجور زمین. یک مقدار دهاتی بود که مالک 5-1 میگرفت، یعنی تمام زمینش دین بود که پنجه کشو میدادن به کش به مالک، اونجا هم زمینش رو پنجه تقسیم کرده. اینا فرق میکرد تقسیماتشون.
عجب یه هرشو میگن همیشه یه مدار نفوذ امریکا بود بسیدن در مورد اعمال این شما
امریکا،
یعنی میگن زمان کندی و خیلی فشار میابردن که دولت هرچی سریعتر این کارو بکنه، اصلاحات ارضی.
برای اصلاحات ارضی من خیال کردم برای تقسیم زمین ها،
برای اصولا برای کل
اصلاحات. البته امریکایی نظر داشتن که یعنی امریکایی میخواستن یه سیستمی به وجود بیارن مثل اینجا که کشاورز آزاد باشه، خودش برای خودش کشاورزی بکنه در بیاره بخور. اما با این اشکالاتی که ببینیم هر کشوری برای خودش یه سنتی داره، یه آداب و رسومی داره که این برای اون کشور خوبه، نه برای کشور دیگه. برای آمریکا این وضعیت خوبه که الان داره، اما شما بخواید وضعیت آمریکا رو ببرید در فرض کنید که فیلیپین پیاده کنید، نمیشه. وضعیت سوئیس رو شما بیارید در ایران بخواید پیاده کنید، درست در نمیاد. هر کشوری، هر آب و خاکی، هر منطقهی برای خودش یه سنتهایی داره و یه قوانینی مخصوص خودش داره.
امریکا این نظریات که راجب اصلاحات ارضی داشت از طریق کی به ایران ابلاغ میکرد؟
این مسافرت هایی که علازت میکردن اینجا با علازت صحبت میکردن که اگه شما این کار بکنین بهتر، اون کار بکنین بهتر. و ایش